بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. و کیف کان فالظاهر شموله لما اذا تحقق رضا المالک للتصرف باطنا. بحث در مقدمات عقد فضولیه. نمونه های عقد فضولی، مصادیق عقد فضولی رو در جلسه قبل توضیح دادیم. غاصب وقتی میفروشه ولو برای خودش میفروشه عقد فضولیون، راهن ولو مالک العینه چون مالک و تصرف نیست فروشش بدون اذن مرتهن عقد فضولیون. یک دختر رشیده بالغه ولاچن باچره بدون اذن ولی اگر نکاح کند، ولو برای خودش نکاح میکنه، اما چون مالک و تصرف نیست اذن ولی هم میخواد عقد فضولی جا. موارد عقد فضولی رو یه مقدار مصادیقش رو توضیح دادیم. الان یک فرعی رو مطرح میکنه که آیا اینم فضولیه یا نه. البته مرحوم شیخ در مکاسب بعضی جاها فراز و نشیب های مختلفی داره که این خودش اجتهاد پروره، خودش فهم فکری انسان رو پرورش میده. اول فرع رو مطرح کنم، بعد فراز و نشیب های شیخ رو، قدم ها و مراحل بحث شیخ رو مطرح کنم. فردی که عقد میخونه، نه وکیل، نه ولی، نه مالک، هیچ کدام نیست، بنگاه فرض کنید. اما در این همزمان با این بی مالک هم راضیه، اما به این اذن نداده، اجازه صریحی نداده، یا حتی فهوایی هم اجازه نداده، یعنی لازمه حرفش هم این اجازه نبوده. یه وقت اجازه میده صراحتن تو میتوانی بفروشی، یه وقت از کلماتش فهمیده میشه که اجازه داده به طرف، اذن داده به طرف، اذن فهوایی، اونم اذن سریع. نه، هیچ اذنی نداده، اما رضایت باطنی داره. اذن و اجازه با رضایت باطنی فرق میکنه، اون انشاء ابرازه، لاچن رضایت در درون است بدون ابراز و بدون انشاء، بدون اظهار. این بحثی کلام میکنیم فرق نمیکنه، خود عاقد بدونه به اون رضایت رو یا ندونه. یه وقت بنگاهه میدونه طرف راضیه اما بهش اجازه نداده، اذن نداده، یه وقت نه نمیدونه، بعدن فهمید، برای کشف شد براش، اون حین معامله، حین عقد اون راضی بوده، ولیکن اذن و اجازه در کار نبوده. یه وقت نه، بعدن هم نفهمید، ولی خود مالک چه میدونه، مالک راضی بوده حین العقد. ما بحث ثبوت و رضایه و حکم فکریشو بحث میکنیم، آیا این بیع فضولی است یا این بیع صحیحی است، اونم صحت فعلیه داره و بر این مالک ترتیب اثر دادن لازمه، انگار بیع خودشه، چون ولو خودش نخونده اما رضایت داشت. خود این عاقد هم حتی متوجه نشه به رضایت، گفتم یه مصداقش هم این است متوجه نشه، اما فیما بینه و بین الله مالک باید ترتیب اثر بده به این عقد، چون رضایت داشته. اگر بگیم فضولی نیست، نه، اگر قائل بشویم که نه این فضولیه، پس احتیاج داره به اجازه، باید بعداً برای این صحت فعلیه این معامله این اجازه داده بشه. صرف عقد مع رضایت الباطنیه این کافی نیست، بازم فضولیه. پس بحث اینه آیا رضایت حین العقد این عقد رو از فضولی بودن خارج میکنه یا نه بازم فضولیه، یحتاج الى الاجازه بعد العقد، یحتاج الى این چه بعد از عقد بجه من این عقد رو اجازه دادم، تو چه خونده ای؟ فضولی خونده ای اجازه دادم یا نه این فضولی نیست. مرحوم شیخ در قدم اول میگه نه، ظاهر عبارت های این فقها چه میگن فیحتاج الى الاجازه، الان توضیح میدیم از کجاش در میاد، ظاهر عبارت هاشون اینه که این فضولیه. چرا؟ چون اینها اول برای اون عاقد یک شرطی میذارن، میگن عاقد باید یا مالک باشه یا وکیل باشه یا ولی. پس فضولی چون هیچ کدام از این ستا نیست، یحتاج الى الاجازه. خب در حینی که مالک راضی است بازم فضولی نه وکیل نه ولی نه مالک، هیچ کدام نیست. این نحو صحبت کردن در فکر نشون میده که نه، بازم این فرع از فضولی بودن خارج نشده، کان فضولی. یه معیدی هم میاره، معید دوم اینه چه؟ ببینید یه قصه ای هست، این قصه عروه بارقی است که در آینده مفصل اینو خواهیم خوند. عروه بارقی یکی از اصحاب رسول الله بود صلی الله علیه و آله و سلم، حتی بعضی هم میگن مسعود خریدش بود، در بعضی از کارهای بازار به ایشون کمک میکرد، خرید میکرد. پیامبر اکرم به او یک درهمی داده بود چه این برود و یک گوسفند بخرد. اینم رفته بود با این درهم دو تا گوسفند خریده بود. این شرا فضولیه یا نه؟ اشترلی غنمن، اگر بگیم این غنمن یعنی غنمن واحدن، شرا میشه فضولی. اگر نه بگیم نه غنمن یعنی جنس گوسفند، این پولو میدم هر مقدار گوسفند میشه بخر، اون وقت نه این شرا فضولی نیست. خب پس این قسمت فعلا ادامه بدیم داستان رو. اینجا اختلاف است آیا شرا فضولی بود، چون چجور بیع فضولی داریم، شرا هم خریدن هم ممکنه فضولی باشه. بگیم عروه دوتا گوسفند خریدنش فضولی بوده، یه دونه باید میخرید. بعد میاد در بین راه یکی از این گوسفندا رو میفروشه به یه درهم، بر میجده پیش پیامبر، یک درهمی که پیامبر داده بود بهش تحویل میده، چون الان سود کرد دیگه، یک درهم فروخت همون درهم موند، یک درهم رو داد به پیامبر و با یه گوسفند. اینجا پیامبر اکرم دعاش کرد. یک بین پرانتز بگم، بعضی ها رو پیامبر دعای اقتصادی کرده، بعضی ها رو دعای فقهی کرده، مثلا ابن عباس رو دعای فقهی عالمانه کرده چه شما رو به شما خدای متعال فقیه دین فقه دینی عنایت کند. این دعاها رو پیدا کنید خوبه. اینم بارک الله فی صفقت یمینک، همیشه معاملاتت مبارک باشه، پر برکت باشه. اینم همیشه معاملاتش سودآور بود. در اینجا این فروشش فضولیه. خب فروخته دیگه، پیامبر بهش فرموده بود بخر، نفرموده بود که بفروش. هم اون شرائش رو حل کنیم که فضولی نباشه، بیعش مسلم فزودی. خب این معیده با اینکه پیامبر اون دعایی چه کرد بعدن، معلوم راضی بود به این معامله، در این حال که رضایت داشت. فقهای ما به این حدیث عروه بارقی استدلال کردن در بیع فضولی. خب این کجاش فضولیه؟ اگر شما رضایت رو کافی بدونید، پیامبر چه صاحب اون درهم بود و گوس صاحب بعدن گوسفند بود، دوتا گوسفند چه خریده بود، مال پیامبر بود دیگه، اینا رو راضی بود به فروشش، دعاش نشون میده، دعاش نشون میده راضی بود. ولیکن در این حال فقهای ما از این حدیث فضولی فهمیدن. این معیده. چرا معیده؟ چون ممکنه بیایم بگیم ما فضولی قبول نداریم اینو. کجاش فضولیه؟ که ما یه قرینه هم داریم که این احتمالا فضولی نباشه. ولیکن ظاهر استدلال فقها به این داستان فضولی بودنه. خب پس رضایت صرف بدون ابراز، بدون اذن دادن، بدون اجازه دادن، این از فضولی بودن خارج نمی کنه. این مرحله اول. بعد مرحوم شیخ برمی گرده میگه نه، درسته ظاهر کلمات فقها اینه، این رو هم فضولی میدونن، ولی به نظر من اقوا این است فضولی نیست، این مورد لیسه به فضولیه، اینجا نیاز به اجازه بعدی دیگه نیست. بعد استدلال میکنه، میگه خب این اهل الله البیت صدق میکنه، اوفو بالعقود صدق میکنه، تجارتا عن ترازن صدق میکنه، رضایت هم هست، فرضی نشه رضایت باطنی مالک هست دیگه، فقط اجازه نداده به این عاقد. استدلال میکنه به این عمومات و اطلاقات، میگه پس این مرحله دوم این فضولی نیست. اون عروه بارقی هم که شما استدلال کردید، نه این از کجاش فهمیده میشه فضولیه؟ ما یک قرینه ای هم داریم که نمیشه فضولی باشه. اینو دقت کنید، خیلی مهمه. ببینید فضولی فقط عقد میخونه، به تو میگه، یا شراء فضولی باشه میگه اشتری تو. فضولی فقط نهایت بحثش اینه دیگه. قبض و اقباض میشه حرام، ما قبض و اقباض فضولی نداریم، ما بیع و شراء فضولی داریم، فقط میتونه انشاء ایجاب بخونه، اونم میتونه انشای قبول بخونه، فضولی این حده. و الا ادامش بعد از اینجا فروخت مال رو تحویل بده بدون اذن مالکش، تصرف در مال غیر کنه، این حرام است مسلم. این که بحث فضولی میکنن آیا بیع فضولی صحیحه یا نه، منظور از بیع فضولی انشاء مرحله تلفظ ایجابه، و الا بعد از تلفظ ایجاب شما چه خوندی ایجاب رو، قبول رو هم خونده شد ایجاب و قبول، مرحله بعدی میشه وفا به عقد، اول عقد بعد وفا به عقد. در وفا به عقد تسلیم میکنه مبی رو، اونم ثمن رو تسلیم میکنه. این وفا به عقد از احکام بیعه، خود بیع چه نیست، خود بیع این تملیکه است، این به ملک او در آوردن است در عالم اعتبار و انشاء. خب بیع فضولی محدودش در عقده، نه در محدودش در وفا به عقد. ولیکن ما میبینیم اینجا وفا به عقدم هست. این عروه بارقی گوسفند رو تحویل داده، یک درهم رو گرفته، فروخته یکی از گوسفندارا، او رو تحویل داده، یک درهم هم علاوه گرفته. اصلا این بیع فضولی باشه چه؟ این قسمتش حرامه، این قسمتش تصرف فضولیه. بیع و شراء فضولی بحثش هست، تصرف فضولی چه ما نداریم، اون حرام است، اون وفا به عقد نمیتونه فضولی بشه. اینجا ولی شده، خب بشه، ممکنه بیاد به ما اشکال کنه چه این معصوم چه نیست، اون قسمت عقدش کان فضولی، یعنی این قسمتش کان حرامن. پس این آقا عروه بارگی هم فضولی انجام داده، چه بعدا پیامبر چه راضی شد عقد فضولیش درسته، یه کار حرامی هم چنانش انجام داده، اونم وفا به عقده، خودش گوسفند و تحویل داده بدون اینکه اجازه داشته باشه، این دیگه فضولی بردار نبود، معصوم چه نیست. جوابش این است ما به او کار نداریم، پیامبر تقریر کرد، بارک الله گفت، این آفرین گفت، تقریر پیامبر نشون میده چه اینجا کار حرامی مرتکب نشده بود. با اینکه از بیرون میدونیم اگر تصرف بدون اذن باشه کار حرامیه، پس معلوم اصلا از مقوله فضولی بودن خارجه داستان. چرا از مقوله فضولی بودن خارجه؟ یک راهش این است که بیایم همین حرفو بزنیم که رضایت باطنی اصلا عقد و از فضولی بودن خارج میکنه، این عقد لیسه به فضولیین چون رضایت باطنی هست. ولیکن جای این سوال است که خب این عروه بارگی اون رضایت باطنی رو از کجا کشف کرده بود؟ مگر اینجا یه احتمال دیگری بدیم که اون موقع دیگه از بحث فضولی این خارج میشه، بگیم اصلا این مسئول خرید بوده، مسئول خرید دیگه از باب وکالت همه این کاراشو از باب وکالت انجام میداد، اونو بگیم دیگه در مسئله فضولی نمیشه به این داستان استناد کرد، اونو بین پرانتز بمونه، بعدها تحقیق روی این داستان کردید این احتمال تو ذهنتون باشه. پس تا اینجا دو تا مرحله خوندیم. مرحله اول، فرع یادتون نره، فرع این بود آیا رضایت باطنی مالک همراه باشه با اون عقد، بی از طرف غیر مالکه، بنگاه بی کرده اما همراه با رضایت مالکه، آیا این رضایت سبب میشه این فضولی نشه؟ مرحله اول گفتیم نه، رضایت از فضولی بودن خارج نمیکنه، باید اجازه میداد، اذن میداد، مرحله اول. مرحله دوم چه شیخ فرمودن؟ اینجه نه، این از فضولی بودن خارج میکنه، اصلا فضولی نیست، بیع عاقد مع رضایت المالک این فضولی نیست. این دو مرحله، دو مرحله دیگر موند و کیفه کن. در هر حال اون بحث های قبلی که مصادیق فضولی رو بررسی میکردیم هر گونه باشه، غاصب فضولیان باشه یا نه، اون یکی ها هم همینطور، یه مورد دیگری رو الان باید بحث کنیم. فظاهر و شموله، ظاهر این است این فضولی شامله، لما اذا تحقق رضا المالک للتصرف باطنا، شامل اونجایی هم هست که رضایت مالک تحقق یافته برای تصرف این فضولی باطنا، یعنی ظاهرا رضایتی ابراز نشده، اجازه داده نشده، ولی باطنا این رضایت هست برای این تصرف. منظور از تصرف هم بعت و گفتن. و تحقق طیب نفسهی بالعقد، خودش توضیح میده با رضایت مالک برای تصرف چیه، یعنی تحقق یافته طیب نفسش برای چه چیزی؟ بالعقد، به عقد طیب نفس داره، من دون حصول اذن من، بدون اینکه اذنی و اجازه ای از او حاصل بشه، بعد عقد مالک اذن بده اسمشو میدن اجازه، قبل العقد اجازه بده بهش میگن اذن، بدون اینکه اذنی از این مالک را به این مثلا بنگاهی به این فضولی داده شده باشد. اذنم دو نوع هست، صریحا او فهوا، یعنی از کلماتش اذن فهمیده بشه یا صراحتا. خب پس ظاهر کلمات این است، اینم از مصادیق عقد فضولیه، بیع فضولیه، لان العاقده، ببینید اون شرط متعاقدین چی بود، یا مالچین باشن او وکیلین باشن یا ولیین باشن، هیچ کدام نیست که بازم ولو با رضایت مالچ هم باشد، ما رضایت مالچ رو فقط کار نداریم، این عاقده باید یکی از این سه تا عنوان داشته باشه. لان العاقده لا یسیر مالچن للتصرف، چون عاقد چه مالچ تصرف نمیشه اینجا، و مسلطن للتصرف، عاقد اینجا سلطه حقوقی بر این بیخاندن نداره، چون نه مالچه نه ولی نه وکیل. به مجرد علمهی برز المالچ، به صرف این که علم داره این عاقد چه مالچ راضیه، با علم داشتن چه وکیل نمیشه، وکالت ابراز باید بشه، انشا باید بشه، اظهار باید بشه، وکالت امر انشائیون. خب و یعیده، مؤید این ظاهره که ظاهری نست، اینم از مصادیق فضولیه، یعیده اشتراطهم فی لزوم العقد، اینها فقها اومدن شرط کردن که عقد زمانی لازم میشه، لزوم هم به اون معنایی که دیروز عرض کردیم، یعنی صحت فعلیه، نه لزوم به معنای حتی انگزا فسخ کل خیارات، ابطال کل خیار. ممکنه یه عقدی صحت فعلیه داشته باشه همراه با مثلا خیار حیوان، یک فردی حیوان خودش رو فروخته، این صحت فعلیه داره، نقل و انتقال گرفته، حیوان منتقل شده به ملچه مشتری، سمن منتقل شده به ملچه بایه، لاچن این مشتری سه روز خیار حیوان داره، میتونه فسخ کنه، اینجا صحت فعلیه داره، در این حال که عقد نسبت به مشتری لازم نیست. این کلمه لزوم اینجا به معنای صحت فعلیه است، نه لزوم به معنای یعنی حتی نبودن خیارات. اونا در لزوم العقد، در صحت فعلیه عقد شرط کردن، کون العاقد مالچن، عاقد باید مالچ باشه یا معزون باشه یا ولی باشه. خب این فرد هیچ کدام نیست، و فرعوا علیه بیع الفضول، متفرع کردن بر این شرطشون بیع فضولی رو، پس گفتن این ستا نباشه میشه فضولی. خب اینجا هم همینه دیگه، از این ستا نیست یا عاقد. و یعیده ایزن، معید این ظاهر است همچنین، یک نکته بعدی، استدلال هم علا صحت الفضولی، چین فقهای ما به این که فضولی بیعون صحیحون اما به صحت تأهلیه نه صحت فعلی، استدلال کردن به این صحت در مقابل بطلان محض. بعضی ها گفتن فضولی باطله، بیع فضولی، نه، فقهایی که گفتن بیع فضولی باطل محض نیست، صحیحه، صحت تعهلی، یعنی متوقف بر اجازه است. این استدلال کردن به حدیث عروه بارکی. خب با این چه حدیث عروه بارکی رو در بدو نظر نگاه کنی، در این داستان رضایت پیامبره هست، معنی ظاهر علمه به رضا نبی به ما یفعله، با اینکه ظاهر این داستان این است این عروه بارگی علم داشت به رضایت نبی به اون کاری که انجام میده، چرا ظاهرش اینه؟ ظاهرش بعد از اینکه فروخت، خرید، این کارا رو انجام داد، وفا به عقدم میکنه، یعنی اینطور نیست گوسفند رو فقط گفت به تو، نه، گوسفند رو تحویل داد، درهم هم گرفت. این ظاهرش این است به رضایت پیامبر علم داشت، حمل فعل مسلم بر صحت این اقتضا میکنه، این نمیخواد گناه کنه، ظاهرش این است مسلمان نمیخواد کار حرام انجام بده. و این آهان، تا اینجا مرحله اول تمام شد. مرحله دوم، و این کان ولو کان یقوی فی نفس، ولو اینی که در روح انسان تقویت میشه، قوی دیده میشه، لولا خروجه عن ظاهر الاعصاب. اگر این مشکل رو نداشته باشد که این قوی دیدن خروج از ظاهر کلمات اعصاب باشه، یعنی خلاف اجماع نباشه، این حرف رو میزنیم که عدم توقفیهی علال اجازت لاحقه، این نوبه متوقف بر اجازه لاحقه نیست. حرف شیخ خیلی فنیه ها، نگفت فضولی نیست، گفت نه این فضولی هم باشه کاری نداریم، این نوبه اجازه لاحقه نمیخواد، بعدش اجازه لازم باشه نمیخواد. بل یکفی فیه رضا المالک المقرون بالعقد، کفایت میکنه در این بی همون رضایتی که همزمان با مالچه کفایت میکنه. خب این خودش رضایتی که همزمان با مالچه در عالم ثبوت وقتی بنگاه میفروشه رضایت مالچ هم کنارش هست، سوا اون علم به الاغد، فرق نمیکنه، اون بنگاه میدونه این رضایت رو، علم به رضایت او انکشف بعد العقد، یا بعد از عقد برای این عاقد روشن شد حصول الرضا حین العقد، چه این راضی بوده، عاقد نمیدونست ولیکن راضی بود، او لم ینکشف، هستن اصلا عاقد تا آخر عمرش هم نفهمید. اما فیجب علی المالک، در همه این صور صورت سوم هم چه عاقد نمیدونه، یجب علی المالک فیما بینه و بین الله، چون ما اینو فضولی چه متوقف بر اجازه باشد نمیدونیم، فضولی هست یا نست کاری نداریم، چون بعدن یک قاعده مرحوم شیخ خواهد فرمود چه لزومی نداره هر فضولی احتیاج به اجازه باشد، اونجا این قاعده رو خواهیم خوند. اما این اگر فضولی هم باشد احتیاج به اجازه نیست. پس حتی عاقد هم رضایت این مالک رو ندوند، واجبه بر مالک، چه چیزی واجبه؟ امضا و مارضیه به، ترتیب اصل بده در عمل اونی که راضی شده، یعنی این مبیعی که عاقد فروخته و این راضی بوده بعدن نمیتونه بگه نه من نمیخوام بفروشم، چون فروخته و بیع تحقق یافته، اونم بیع لازم، چون ما اینو متوقف بر اجازه نمیدونیم و ترتیب آثار بی باید بده به این، وفا به عقد کنه. خب چرا این رو ما نیازی نمیبینیم به اجازه بعدی؟ اون رضایت همزمان کافیه، ولو این رضایت به شکل اجازه در نیامده بود. میگیم ادلش اینه لعموم وجوب الوفا بالعقود، اولا این است که وفا به عقود واجبه، اینم عقدون، کجای این عقد نقصان داره؟ عقد است خونده عاقد، رضایت مالک هم چه بود کنارش، و قوله الا ان تكون تجارتا انتراز، و همچنین لا يحل مال امرئ مسلم الا ان طيب نفسه، مال هیچ مسلمانی حلال نیست مگر از طیب نفس باشه. این لا یحل و یه وقت حکم تکلیفی معنا می کنیم، این جمله رو مربوط به معاملات نمیشه. شما رفتید خونه شخصی در اونجا غذا می خورید یا میوه گذاشته هنوز به شما تعارف نکرده، آیا میتونید بردارید خودتون بخورید بدون اینکه تعارف بکنه به شما؟ اگر علم به رضایت دارید بله، چون حلیت مال غیر متوقف بر علم به رضایته، لزومی ندارد اذن بده اجازه بده، همین که علم به رضایت دارید میتونید بخورید، این میشه حلیت تجدیفی، حرام نیست، حلاله. اینجا به درد ما نمیخوره چون ما بحثمون معامله است، میخواییم بگیم این بی صحیحون املا، لا یحل رو باید اینجا حکم به شکل حلیت وضعی معنا کنیم، بگیم حلال نمیشه مال هیچ کسی مجر باطی به نفسش، یعنی حلیت وضعی. حلیت وضعی معناش چیه؟ یعنی صحیح نمیشه، اون عقد عقد حقوقی نمیشه، عقدی که خدای متعال امضا کرده نمیشه. صحت معنا کنیم اون موقع به درد ما میخوره. پس این حدیث دو احتمال داره معناش. یه احتمال اصلا به معاملات ارتباط نداره، به تصرف در اموال غیر ارتباط داره، چه شما در اموال غیر چه میتونید تصرف کنید؟ رضایت رو کشف کنید، رضایت رو احراز کنید، لزومی نداره اجازه بده. اما اگر نه، بحث اون نباشه، بحث حلیت تکلیفی نباشه، بحث حلیت وضعی، دقت کنید یه بارم معنا میکنم، حلیت وضعی یعنی صحیح بودن اون فعالیت شما، صحیح از لحاظ حقوقی، یعنی این بیعی که شما کرده اید صحیح باشه، میگن حلیت وضعی. خب و همچنین ما دلل اون روایاتی که دلالت میکند، که بعدن این روایاتو خواهیم خوند، میدونید که اگر مثلا کنیزی بدون رضایت مولاش ازدواج کنه، عقدی بخونه، یا عبدی بدون اذن مولاش نکاح کنه، این عقد نکاح با منوط به اجازه است. احادیث هست که اومدن به مولا گفتن که مثلا برده ازدواج کرده، کنیز ازدواج کرده، این لزومی نداره به زبان بیاره، همین که سکوت کرد کافیه، یعنی اعتراض نکرد، نگفت نه من راضی نیستم، همین چه سکوت کرد، این علامت رضایت و کافیه. خب از این استفاده میکنیم، پس رضایت کفایت میکنه. درست این حدیث رضایت بعد رو میگه، رضایت بعد رو میگه، بعد عقد نکاح رضایت رو میگه، اما این ملاک رو به دست ما میده که ابراز لازم نیست، اجازه لازم نیست، رضایت مهمه. اون رضایت حین العقدم باشه چه مهم میشه، کافی میشه. و ما دل على ان علم الباقی به نکاح العبد و سکوتهی اقرار امه. اون احادیثی چی دلالت میکنن چه اگر مولا علم پیدا کرد چه برده نکاح کرده، من مثالشو طوری تنظیم کردم چه علم با خود گفتن برده بود، حتی برده نجه، خودش از راه دیگری علم پیدا کنه به نکاح عبد، اما و سکوتهی، سکوت کنه، این اقرارمه، یه نوع قبول کردن این نکاح هست از این مولا. خب چرا در این روایات استدلال هست ادامهش؟ چون این سکوت علامت رضایت مولاست، پس معلومه ملاک و منات رضایت، نه اجازه، نه انشاء اذن. و همچنین روایت عروه بارگی که خواهد اومد، خب این عروه بارگی رو شما در مرحله اول هم استفاده کردید، میگه نه اون در مرحله اول نباید استفاده میکردیم، چون این فقط بی نکرده چه بگیم در حد فضولیه، بعد از بی وفا به بی هم انجام داده، به تو و اشتری تو، بعدش گوسفند و داده یک درهم و گرفته، حیث اقبض المبی، اول دوتا گوسفند خرید، بعد یک گوسفند و فروخت، در اون فروش وفا به بی هم کرد، یعنی گوسفند و داد یک درهم و گرفت، اقبض المبی و قبض ثمن دینار، البته من درهم گفتم، در روایت دینار، لعلمهی به رزن نبی، همه این کار رو انجام داد چون عالم بود به رضایت پیامبر. پس معلوم عالم بودن عاقد به رضایت مالک، این دیگه کافیه، بی درست شد. وقتی بی درست شد، خب وفا به بی هم درست میشه ادامش. اما اگر این بیع رو درست نکنید، بگید نه هنوز فضولیه، ولو کان فضولی موقوفن علی الاجازه، خب هنوز پیش پیامبر نرفته، به چه حقی گوسفند رو تحویل داد؟ به چه حقی پول رو گرفت؟ لم یجوز التصرف فی المعوض والعوض، برای این عروه بارگی جایز نبود در عوض و معوض تصرف کنه. اینا رو به چه حقی انجام داد؟ و خب آقا گناه کرده دیگه، مسلمان است، معصوم نیست، چه پیامبر نیست، چه بیع فضولیش کان صحیحن، قبض و اقبازش وفا به عقدش کان حرامن. میگیم نه، این حرفو در اینجا نمیتونی بزنی، تقریر و نبیله، این چه پیامبر تقریر کرد، دعا شد، برکت در مبی براش، بی معاملات براش از خدا خواست، این به تقریر نبیله علا ما فعل، اون کاری چند جام داده بود پیامبر امضا کرد، تقریر کرد، این دلیل و نلا جوازهی، دلیل بر این بود که افعالش جایزانه بوده، حرام نبوده. چه حرام نمیشه؟ خب تحلیل کنید چه حرام نمیشه، زمانی که بی فضولی نباشه. خب چه فضولی نمیشه؟ اون وقتی که رضایت رو کافی بدونیم، بگیم این رضایت باطنی پیامبر اصلا کفایت میکنه این بی فضولی نباشه، بی شده کامل، فضولی هم نیست، به همین خاطر گوسفند رو تحویل داده و پول رو گرفته. میشه ببینید اصلا استدلالات فقها رو شما در بیع فضولی یه مقدار بررسی کنید، استدلالاتشون طوریست که انگار خلای بیع فضولی رضایته نه اجازه. این استدلالات نشون میده اگر رضایت همراه با عقد بود دیگه این خلا نبود. خب ما نهنفی هم همینه دیگه. تازا این ادله رو اخذ کن، معنا کلمات الاصافی بعض المقامات، این کلمات فقهای ما در بعضی از مقامات این بحث، یظهر منه خروج هذا الفرض عن الفضولی، از اون کلمات آشکار میشه که این فرع از فضولی خارجه و عدم وقوفی علی الاجازه. مثلا از کدوم جملاتش؟ مثل قولهم فی الاستدلال علی الصحه، بعدن خواهیم خوند، اینا که بعضی از فقها قائلن، مشهور متأخرین قائلن که بیع فضولی صحیح هست، باطل محض نیست. خب یکی از استدلالاتشون چیه؟ همینه، ببینید، ان الشرائط کلها حاصلتون، تمام شرایط هست اینجا الا رضا المالج. خب این نشون میده که بحث اجازه نیست، بحث اذن نیست، اینا امور انشائی هن، بحث اون باطن رضایته. و قولهم، یا بعضیا در استدلال اینچه آیا سکوت کافیه در اجازه؟ خب مالک وقتی میخواد اجازه بده چجور باید اجازه بده؟ همین که حرف نزد شد اجازه؟ گفتن نه، چون سکوت بعضی وقتا علامت رضایت نیست، لانه عام من الرضایه. خب همه این استدلالات نشون میده چه حول محور رضایت مسئله، حتی میگن به زبانم بیاور تا ما اون رضایت رو کشف کنیم، از راه دیگری رضایت رو اگر کشف کنی دیگه کافیه، به زبان آوردن لازم نیست، اما سکوت چون اهم از رضایت میگیم کافی نیست. اینها قدم دوم و مرحله دوم. ما معتقد شدیم آقایون در این فر که فرد راضیه، این رضایت سبب میشه اصلا این بی لیس فضولیان، ولو به فرد وکالت نداده، ولایت نداره، مالک نیست، در این حال این فضولی نیست. اینجا یه مقدار مسئله فرق میکنه با اون بحثی که ما کردیم، میگفتیم عاقد باید یا مالک باشه یا وکیل باشه یا ولی باشه. اینجا یه مورد دیگر هم اضافه باید بکنیم، عاقد میتونه هیچ کدام از اینها نباشه اما همراه با رضایت العاقد باشه، رضایت المالک بخونه.
اینم میشه عاقدی که هیچ کدام از این ستا رو نداره، لکن رضایت المالک همزمان با اون عقد او هست، اینم عیبی نداره، اینم کان عقدن صحیحن. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.